Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu 'ala afzal anbiya'ihi wa khatam rasulihi. الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الفرج صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هجب أرواح طيبه أنبياء پیامبران عظیم و شأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا هدیه به روح پاک و مطهره و مقدسه بانوی عالم ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و محضر بارک حضرت بقیت الله صلوات خواهد بفرمید اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجه. روح حضرت امام و فرزندان عزیزشون و پدر و مادر و بستگانشون انشاءالله شاد باشه و با رسول الله محشور باشن روز رحلت حضرت امامه. امیدواریم که این مرد بزرگ تاریخ ساز الهی در جوار رسول الله العظم و امیر المؤمنین سلام الله علیه ما باشند و هستن انشاءالله شاد باشند. گذشتگانتون، پدر مادراتون، شهدای عزیز از صدر اسلام تا کنون، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مفقود الاثر و گمنام، شهدای مدافع حرم که چه جوانهای پاک و با صلابت و مؤمن، پدر مادرای شهدا، خیرین، سادات، واقفین، اونایی که اهل خیر بودن، آثار خوبی ازشون به جا مونده، علمایی که آثار و تالیف و تفاسیر ازشون به یادگار مونده، اونایی که به این مسجد و خونه خدا حق دارن، بانیای این جلسات و انشاءالله همه و همه سر سفره با کرامت رسول الله مهمان باشن صلوات خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. یکی یادش رفت و تو روزه غذا خورد، آب خورد، خب به روزش اشکال پیدا نمیشه، منتها هر جایی که یادش اومد دیگه ادامهش جایز نیست. البته اینم خودش شانس هم میخواد که یادش بره، که ما که تو خوابم میخواب میبینیم که وقت روزه اون باطل نشه، حالا تو خوابم، یعنی اونجا هم نمیاد که وقت روزه بودیم ولی بیدار باشن که یک ساعت دو بعد از ظهر مثلا یادش بره سر یخچالی پارچه به یخ خوب که تموم کرد تا یادش بیاد که روزه هم بود. خب این شانس ها رو ما که نداریم، حالا شما یه وقت داریم که این برای روزش اشکالی نداره، اما اگه وسط غذا خوردن، وسط میوه خوردن یادش اومد روزه است، حق نداره که اون لقمه ای که تو دهانشه فرو ببره. همونطور که اذان که دارن میگن وقت داره اذان قبل از اذان صبح سحری میخوره، اذان رو گفتن شروع شد به اذان، حق نداره این لقمه رو فرو ببره یا آب رو فرو بده، دیگه از دهانش باید خارج کنه، بگه حالا پنجره رو پرداره بکش هوا بیرون پیدا نباشه و صدا تلویزیون رو کم کن اذان نشه، اینها نداریم. قدیما که ساعت و اینام نبود، یه وقت شروع میکردن وقت پرده رو میکشیدن، آفتاب زده بود داشت هنوز سحر میخورد. خود در هر حال باید که حواسا جمع بشه، همینطور که قبل اذان صبح باید امساک کنه، اگه کسی یادش نبود یه چیزی شروع کرد به خوردن هم وقت باید از دهانش خارج کنه، اگه بعد یادش اومد که خب روزش هم اشکالی براش پیدا نمیکنه. این یه مسئله شرعی. یکی هم درباره خون قروح و جروح، معمولا بعضیا میرن حجامت، یا مثلا خدای نخواسته یه جای دستشون به دیواری به یه چیزی گیر میکنه زخم میشه، یا حالا مثلا دست از ترنج نشناسد یه دفعه چاقو رفت به جای موز به جای میوه دستشو برید. اینجا برای نماز خون جروح و قروح معافه، یعنی لازم نیست کسی حتما این زخم رو باز کنه، اینقدر تمیز بکنه، دوباره از نو به خونش بندازه، حالا صفر شده، اطرافش که پاک باشه، یا وضوع جبیره که میگیره، جبیرم به این معناست یه پارچه هم که روش بندازه، یه دست مثلا نمناکی، حالا لازم نیست پارچه رو خیس کنه، یا مثلا این چسبی که زده یه دست تر از روی این چسب که رد بشه کافیه. یا میخواد غسل انجام بده، یه پلاستیکی اگه دست، اگه پاس، اگه یه جایی از بدن که میشه بستش، یه پلاستیکی میذاره روش و یه کش پول هم میندازه روش و غسل انجام میده، پولش رو یکی دیگه بر میداره بعد غسلش رو ایشون انجام میده و اشکالی هم بر غسلش نیست. غسل جبیره هم همینجوره، وضوع جبیره هم که یه پارچه میندازه روی دست جایی هر جایی که موضعه وضوع باشه و وضوع انجام میده، لازم نیست زخم رو دوباره خرابش کنه. مثلا کمرش حجامت کرده برای نماز خودش اشکال نه، درست امام جماعت نمیتونه بشه، کس که خون قروح و جروح داره نمیتونه امام جماعت بشه، اما نماز فرادای خودش صحیحه. اگر لباس نجس باشد باید عوض کنه، و اگر هم نتونست عوض کنه سرماست باید قضای نماز رو بخونه، ولی خون قروح جروح دوباره نماز اعاده هم نداره. مثلا خدای ناکرده، انشالله برکت حضرت زهرا خدا همین مریضا رو شفا بده، اما خدای ناکرده تو بیمارستانه لباسش نجسه، نمیتونه لباس تون تون عوض کنه یا دست خودش نیست، نمازم باید بخونه. اصلا نماز در هیچ حالی ترک شدنی نیست، حتی کسی هم که پاش به قبله است ولی شعور داره همینطور که تو بستر خوابیده باید نمازش بخونه. اون نمازی هم که در اون وقت مرد باید قضا بشه، یعنی اگه نماز ظهر شد و مرد و این نماز نخون باید قضا بشه، حتی تو دلش باید اشاره کنه دیگه، حالا زبونش هم نمیتونه کار بکنه، تو دلش نیت میکنه نماز ظهر نماز صبح، بعد با تو دلش هم نیت رکوع نیت سجده نیت تشهد نیت سلام، همینطوری با مغز کار میکنه و تو دلش داره نماز رو میخونه. اما خون قروح و جروح اینه که حالا تو بیمارستانه یه وقت دستش جای سرم خون اومده یا عملش کردن، این پانسمان این زخم برای نماز اشکالی نداره و لباسی که نجس شده باید برداشته بشه. واجب هم در نماز ستر عورته برای مردها، برای خانمها خب باید بدن پوشیده بشه، حتی موها یه دونه موشون هم نباید. به قول یه بچه هوشیاری به مادرش گفت، مادرش خیلی رعایت مثلا موازین رو نمی کردی تو خیابون، خب خیلی رعایت نداره، اما وقتی نماز میخونه یه چادر سر میکنه که این ابرو به این عطف همه بسته است. گفت مامان، گفت آره، گفت فقط خدا نامحرمه، یعنی فقط خدا نامحرمه تو چادر سر میکنی دیگه همه محرمه. حالا این وقت انسان و زن تمام بدن سر موها پوشیده، مرد باشه ستر عورت که داشته باشه، اگه لباس نجس بود بکن، مگر اینکه زمستانی سرمایی خوفی نامحرمی وجود داشته باشه، بعد باید این نماز را اعاده کنه که با لباس نجس خونده. حالا که از سوال بفرمایید، قبله که حتما یکی از مواردی است که بخواهد یا نخواهد رعایت قبله باید مشخص باشه. 15 درجه رو بعضی از آقایون و فقها گفتن که اشکال نداره آدم ندونه کم و زیاد بشه تا 15 درجه. بعضی گفتن نه، فقط گردش چشم، یعنی انسان صاف که وایساده همینقدر که قشنگ چشم برگردون بغلی رو میشناسه همینقدر، نه اینکه تو کجا رو میبینه، یعنی مثلا گردشی که کسی را بشناسد، این طرف باشه اون طرف باشه. رو به قبله بودن واجبه، حتی کسی نماز مهرشو برداشتن، خب مهر نیست براش، میدونه که پسرش هست، اگه روشو برگردون بره قبله مهر بردارین باطله، اما اگه عقب عقب رفت هیچی نگه، حمد و سرور رو تعطیل میکنه، حال ابطال نمازم به خود نمیگیره، روشم از قبله بر نمیگردونه، دنده عقب میگیره، میره عقب تا جایی که این مهری به اصطلاح دستمالی کاغذی، دستمال کاغذی، کاغذی، برگ درختی، چوبی، یه چیزی که باش میشه سجده کرد، یا جلوه حرف نمیزنه مستقیم میره جلو بر میداره، طرف راسته روش از قبله بر نمیگردونه و از بغل میره تا چیزی که نمازش هم سجده، دیگه نمیخوادم برگرده دوباره اینجا همونجا نماز بخونه، دوباره بگه سر جا اول اونم بریم. آخه گاهی وقت آدمان گفت تو سجده، یه نفر سجدش خیلی طولانی میکرد، صبح نمازش خیلی طولانی بود و سجده های طولانی، و دو نفر بغل هم بودن تو سجدیدن، خیلی طولانی شد صبح، گفت که اگه این اینجور بخواد سجده کنه که آفتاب ور میاد، آفتاب الان میزنه، داشتن اینا با هم تو سجده حرف میزنن. یه پیر مرد صف سوم گفت خاک تو سرتون کنند با نماز خوندنتون حرف میزنی. خب حالا این وقت نمازه، حالا دوباره نمیخواد عقب بیاد، یا مثلا حالا اومده از بغل بگه نه برم سر جا اولم که سجادم اونجا بود و محرابم اونجا بود، نه هر جایی که ایستاد دیگه ادامه نماز رو بخونه. سوال میگه چی؟ میگه چی؟ من میتونم تا آبادان میتونه بری عقب. نه دیگه، اگر غذا موقعی که غذا انسان داره میخوره از آن شد تو فضای دهانه است واجب از خارج کنه، اما اگه اینا رفته اونور آبه دیگه لازم نیست که خودشو خفه کنه یا انگوش بزنه یا فلان کنه، اون دیگه تموم شد رفت، بقیش هم قورت بده بل بده، انشالله که شفا باشه. و وقتی تو فضای دهان، حتی عرض کردم اخلاط سر و سینه‌م اگه تو فضای دهان بیاد، اگه نیومد دیگه کاری به روزه نداره، مسیرش یه جا دیگه بود، باید برگرده به دست راست. اگه کسی پاشو نمیتونه به قبله کنه موقع نماز، مثلا جایی که بتونه دراز بکشه دیگه جا نیست، و پا به قبله، اصلش اینه که به کمر بخوابه، کف پاهاش به طرف قبله باشه، اگه اینطور شرایطی نیست جایی که هست به دست راست برش گردونن که طرف صورتش به قبله باشه، و اگر اینطور هم میسر نیست به پشت بخوابه که سقف رو ببینه. وقتی اگه این شرط هم نشد دیگه هر جوری که هست نماز رو بخونه، یه مقدار کلش رو که برگردون اگه هوش داشته باشه به تکبیرات الاحرام، اگه نه هر حالی هست نمازه رو بخونه و خدا انشالله ازش قبول کنه. وقتی هم اینه همیشه یه طرف هم یکیش هم یه طرف ها، یعنی همینو قبول میکنه. چند بار تا حالا براتون گفتیم یارو بلند شد وضو بگیره دید غسلم به گردنش ها، خب غسلم که نمیشه، برفم خیلی اومده، بیرونم که بره دید اوه چه سرمایی هم هست، خلاصه نماز صبح هم دید قضا میشه، اگه بخواد تیمم گفت ما عشق پرستیم توکل تو علالله، وایساد بدون غسل و وضو و تیمم و دور کرد نماز خون، گفت خدا یا اگه مردین رو قبول کن. خب بله بفهم بفهم، سوال دارین بفهم، حاج آقا باقری بفهم. اینم دیگه، اینم فکر کنم نماز نماز زفرهیه. خب یه صلوات خط کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرضم به خدمتون هم تعیین قبله خودش یه بحث مفصل داره، یعنی کسی که واقعا ندونه قبله کجاست که باید به چهار طرف نماز بخونه، ولی یه ذره سعی کنه مشرق و مغرب رو پیدا کنه، میتونه از ماه نیمه اول ماه در قسمت 15 روز اول ماه قوسش به طرف مغربه و گودیش طرف مشرقه. اینو میتونه بفهمه که طرف ماه وقتی طرف مشرق باشه پس جلو این طرف مشرق میشه پسرش مغرب میشه. 15 روز دوم به عکس میشه، اون قوسش میره به طرف مشرق، طرف خالیش میاد طرف مغرب. بازم میتونه مشرق و مغرب و اینها رو یاد بگیره اگه ستاره ها رو بلد باشه، ستاره خوشه‌ای بلد باشه، به اصطلاح به قول آلا یا دبلیو رو بلد باشه، ملاقه یا دب کوچک، دب اصغر، دب اکبر، اینا رو بلد باشه. اگه ستاره قطبی بلد باشه میتونه، البته ستاره قطبی در گردش سر شب یا اذان صبح، قبل از اذان صبح دقیقا ستاره قطبی قطبه و طرف شماله و سر شب هم به طرف شماله، هم بعدش که میچرخه. مثلا ساعت 10 شب 9 شب 10 شب ستاره دب اکبر و اصغر جا به جا شده، میتونه از خوشهی و خوش انگوری یاد بگیره. اگه از اونها بلد نبود 7 ستاره اطراف ماه، خود 7 ستاره ماه اطراف ماه یه مشخصه داره که بهش میگیم عقرب. اگه از عقرب هم بلد نبود جدی بلد بشه، ستاره جدی. اگه بلد نبود دل بلد بشه، ستاره های دل. ستاره شناس نیست، ابره. وزش باد یه کمکی خودش، معمولا باد از طرف شمال میاد، اون طرفی که باد میاد به صورتش بخوره احتمال مثلا چند درصده که شماله، 80 شمال، اون 20 درصد شکش خداوند عفو کرد. پشت طرف میشه جنوب، شمال و جنوب رو یاد بگیره بازم میتونه، میدونه که ما قبله کشورمون همیشه طرف جنوبه. حالا یا جنوبش غربیه، گاهی وقت دادی خیلی کمه از جای کشور که جنوب شرقی هم قرار بگیره، اما معمولا ما جنوب غربی هستیم. یه مدار هم داریم بعضی از کشورها تا بره نزدیکی های تاتارستان و مغولستان و چین هم یه مدار داریم، یه مدار داریم، یه خط مدار داریم از طرف ایران، از تهران شروع میشه تا شمال افغانستان، یه خط شروع میشه مثلا از تهران شروع میشه یا بعضی از شهرها مثلا اصفهان که 15 درجه تفاوت به اصطلاح طلوع ماه و خورشید و اینها درجاتی 15 درجه داره. بعضی از شهرها مثلا فرض کنید که اینجا با یه نقطه از عراق هیچ گونه تفاوتی نداره، با همین میزان هر چی بره فرض کنید تو بره مثلا تو اروپا، این یه خط مداریه که درش قرار میگیره. از ساعت میتونه، از حیوانات میتونه، از چشم گربه میتونه، از به اصطلاح گردش حیوانات، کله حیوانات هم میتونه، مثلا گرگ و چیزهای دیگه معمولا به چپ خیلی نمیتونن برگردن، تو برگش و فرار گرگ به چپ و راست انسان مشخص میشه، چشم گربه به روشنایی نور کم و زیاد میشه، گاهی وقتا آستیگمات میشه، گاهی وقتا گرد و دایره‌ای میشه، همه اینا رو میتونه. یه سری شرایطی که حالا بلدم نیست، همین که انشالله نمازش را یه قرعه، القرعتو لکل امرن مشکل، القرعتو لکل امرن مشکل، قرعه بندازه و به یه طرف نماز بخونه، ولی نماز چرخ و فلکی نداریم. آره اون دیگه نمازه. خب امروز روز رحلت حضرت امام هست. قبل از این که یه حکمتی از لقمان سلام الله علیه براتون بخونم، بی ادبی است و بی انصافی است اگه یادی از امام که یک شخصیت کم نظیره و تاریخ هم نشون داده که هر کس با صلابت و با شجاعت باشه و اهل قیام باشه و هوشیار باشه تو تاریخ میمونه. شما کل تاریخ رو مطالعه کنید چقدر انسان‌های عادی اومدن و رفتن که روحانی نبودن، دکتر نبودن، مهندس نبودن، اما شور داشتن، همت داشتن. مثلا ستارخان، باقرخان، احمدخان، اینهایی که بودن در قیام ملی یا در تنگستان، احمدخان اگر اول جلوه به اصطلاح انگلیس ها رو نمیگرفت، خب وقتی خونش رو زدن و خودش و پسرش شهید شدن، بعدش رئیس الدرباری و خاله حسین دشتی قیام کردن. یا مثلا در بین افراد قوم لور که یه قوم خیلی خوب و اصیل و تنها قومی هم هست که اهل سنت نداره، یعنی در بین لورها شما یه سنی پیدا نمیکن. اینقدر مقید بودن که قدیما سر گذرگاهاشون و مراتعشون یه آدم حقوقش هم میدادن، نگرش میداشتن، میگفتن که ازش بپرس شیعه یا سنی، اگه سنی از نظر بیاد برکات این زمین میره، تو محل پا نذاره. خب اینا بودن. حتی اونا دیگه قائلن که سلمان هم مال ماست دیگه، اگرچه یکی از برادراش بله همون بوده، یا ایلامی ها قوم اصیل ایرانی بودن دیگه، جلوتر از اونا که نبودن. در هر حال یه شخصیت شجاع میمونه تو تاریخ، اسمش میمونه، یادش میمونه، کارش میمونه. حالا امسال سال دیگه هم نشد، ما هم قبول بکنیم یا نکنیم، ولی آینده تاریخ دربارش قضاوت میکنه. انسانای باسواد، چه غیر عالم چه عالم، چون علم دینی مقدم بر هر چیز است دیگه. اونی که قرآن میگه فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، یه عده از بین مردم برن فقه یاد بگیرن، فقیه بشن، اینا برای ما انما یخشى الله من عباده العلماء یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خب مثلا انسانایی که درس خونده بودن، مثلا فرض کنید دکتر حسین فاطمی یه مدتی با شادر میفته، حتی اینقدر ادامه میده که حاضر میشه 15 روز 20 روز از یه خونه بیرون نیاد، از خونه دیگه همین جور، آخرش هم مثلا پیشنهاد میکنن با لباس زنانه، میگه نه من وقتی قیام کردم یعنی مردم، قرار نیست که لباس زن بپوشم و خودم رو مثلا از بین ببرم. یا مصدق در صنعت ملی نفت، خب بالاخره همت اون بود، بله بعد اشرف زاده ها فریب دادن یا ندادن اون به جای خوده، ولی همت مصدق و همکاری آیت الله کاشانی نفت رو از سلطه انگلیس خارج کرد. روز صنعت ملی نفت 29 اسفند، کسی نمیتونه که این حرکت بزرگ رو، حالا کودتای 26 دیگه اونا به جای خودش که چه کودتایی شد و آمریکا چه نقشی داشت فلان، ولی در هر حال انسان‌های بزرگ ماندنی هستند. در بین اصحاب پیغمبر 160 صحابی پیغمبر بودن. اصحاب پیغمبر به کسان میگن که شاگردش بودن، ولی مردم مدینه همه پیغمبر رو دیدن، مردم مکه همه پیغمبر رو دیدن. اما وقتی میگیم اصحاب، یعنی کسانی که دیگه خیلی با پیغمبر نزدیک بودن، اخبار و روایاتش رو میگرفتن، زیر علم دینش رو داشتن و خلاصه پرچمدار شدن. ببینید از این صد خورده ای اصحاب پیغمبر، اوناشون که اهل شور و قیام بودن، عمار، این که امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد اینه عمار، اینه ابو تیهان، اینه زید ابن سوحان، اینه زید ابن سعسعه، اینه زید ابن سعسعه و اینه زید ابن سوحان و اینه زید ابن تیهان. زید تیهان دو شهادت اینه، اینایی که بودن. خزیمت ابن ثابت، بریده اسلمی، از صد و خورده اصحاب پیغمبر 7-8 تاشون ماندگار تاریخن. ابوذر ماندگار تاریخه، سلمان ماندگاره. چرا؟ اینها بصیرم بودن، کلا سرشون نره. خب خیلی هاشون وقتی قصب خلافت شد رفتن دنبال قاسبین خلافت و ظالمین به اهل بیت، و حالا بعد برگشتن کار ندارن، ولی اون سه‌تای اول مهمه، سلمانون و ابازرون و مقداد. بعد 12 دوم مهمه، عمارها و اینایی که اومدن. بعد 40 شدن، تا 6 امتحان دادن 40. اصلا که امیرالمومنین گردن گذاشت به این کار بسیار بزرگ و تنهایی و اینها، دید خب ما 40 شیعه داریم، اگه اینا مقاومت کنیم اینها هم از بین میرن و دیگه حرفی از شیعه نمیمونه، دیگه از حرفی از دین نمیمونه، اونا دیگه هر کاری میخوان میکنن. اون 40 الان 250 شیعن. درسته که اون بقیه جمعیت هم الان 700 اهل سنت هم. اما در هر حال اینی که الان شیعه ماندگار شده، دانشمندان، کتابها، تفسیرها، قیام ها، کربلا ها، امام صادق ها، مال همین 30 نفر اول شیعیان امیرالمومنین. در بین اینا چند تاشون اهل هم قلم بودن هم شمشیر. حضرت سجاد 15 تا فرزند داشته ولی یه نفر زیده که صاحب قلم و شمشیره. و امام صادق اونقدر گریه کرد برای این آقا، فرمود روز قیامت عمویم زید در بهش و در قیامت اونقدر شفاعت می کند و شیعیان ما را نجات می دهد. سلام خدا بر عمویم زید، سلام خدا بر عمویم زید. یه شخصیت اینجوری، خب یه نفر چون قیام کرده. در بین فرزندان امام حسن یک زید پسرش میشه حسین ابن علی شهید فخ، که امام هادی میگه جگر ما رو سوزونده این شهید فخ. همینطور در طول تاریخ در بین اصحاب ائمه یه ابن سکیت، آقا امام هادی مگه چقدر یار داشتن؟ خیلی. اما یه ابن سکیتش میمونه که میاد و نمیترسه، حرفشو میزنه، زبونشو میبرن از داخل دهانش، بعدم سرشو از بدن جدا میکنه. به خاطر ائمه، به خاطر قیام، به خاطر بیدار بودن. در زمان هر کدام از ائمه همینطور بودن. بعد از دوران غیبت چرا شیخ مفید علمدار شیعه است؟ چون اهل سنت، مسیحیت، یهود جوابگوی همه از تو پرچمدار شیعه. بیا جلوتر تو برسه به مثلا علم الهدا سید مرتضی که علم هدایت هست، که این لقب رو میگن حضرت ولی اصلش دادن که اون علم الهداست، علامت هدایت سید مرتضی و سید رضی. بیاین جلوتر تو برسه به مرحوم ابوالحسن اصفهانی که 6 تا نامه از امام زمان هم براش بیاد و اونقدر هم جربوزه داشته باشه، ارتباطش با امام زمان به جای خود، علمش به جای خود، مهربانی و عطوفتش به جای خود، زیرکی به جای خود. اینقدر زیرکی که پولا رو دو تقسیم میکرد، وجوهات دو تقسیم میکرد، یه قسمت شو به مسیحی‌ها، به یهودی‌ها، به نمیدونم اهل سنت اینا میداد، سامرا، شهرهای دیگه اهل سنت عراق، یه دیشم به شیعه میداد. یه نفر بهش گفت که آقا شما اینو وجوهات ها میدید به سنی‌ها، به این ور اونور؟ گفت بله، ما دو نوع پول میدیم، یکی میدیم که دستمون رو بگیرن این شیعه ها هستن، یکی هم میدیم که پامون رو نگیرن اونا مال اونان، که مؤلفت قلوب باشن، دستور اسلامه، هوشیار باشن. مثلا میرزا شیرازی چقدر هوشیاره، صاحب تحریم تنباکو، دید نجف خب پایگاهه. سامرا هم سنی ها گرفتن، هم بوی از شیعه بودن هم خیلی دور افتاده، دارن هم فتنه میکنن، هر روز هم یه فتنه است. اون عشایری قیام میکنه، این عشایری قیام میکنه، اون اسلحه برمیداره. همین الان مرکز داعشی هم همون منطقه است دیگه، اون استان موصل و اون طرف ها. میرزا اومد گفت نجف به جای خود، ما میریم سامر را. رفت سامر را، حوزه هزار را برد نجف و سامر را. و استادای بزرگ مثلا شیخ عبدالکریم حائری عظیم، مرحوم آیت الله العظمه، آسد محمد فشارکی، اینها رو دعوت کرد به اونجا. و اینقدر هم هوشیار بود که این اتحاد به هم نخوره، یه طلبه از کربلا اومد سامر را درس بخونه، تا پیش میرزا نشست گفت آقا شما برگردید کربلا، من شهریه سامر را به تو میدم، چون مرکز حوزه شده یه مقدار بیشتر بود، گفت من شهریه سامرا رو بهتون میدم ولی کربلا درس بخونید. گفت آقا ما میخوایم خدمت شما باشیم. گفت نه، شما برگردید خدمت امام حسین، برگردید کربلا. اصرار کردن، گفت باش. گفت آقا اسم ایشونو ننویسید به مامور ثبت نامشون، ولی شهریه سامرا بهشون بده، برن کربلا. خلاصه که اینوشونو بلند کرد، به خادمش گفت میرزا، گفت ایشونو میبری یه نهار حسابی بهش میدی، تو قطارش میشونیم، وقتی قطار رفت برمیگردیم. این رفت قضا هم بهش داد و خب طلبه یه رو فرستادن به کربلا و برگشت. خادمش گفت که آقا خیلی مصر بود، حالا یه طلبه هم سامر را میموند چطور میشد؟ چرا فرستادیش و نهار بهش بدیم، کرایش بدیم، ببینیم رفت. گفت راستیاتش اینه که من زحمت کشیدم تا اینجا امنیت برقرار کردم، شیعه و سنی رو کنار هم نشوندم، زحمت کشیدم تا حرف امام صادق را برسونم. این آقا میخواد دعای سنمه قریش بخونه، این میخواد یه دعا دعای سنمه قریش بخونه، این همه رو به هم میریزه، زحمت های منو از بین میبره. یه دعای سنمه قریش ها، ببینید چقدر حواسش جمعه. قنوت امیرالمومنین هم هستا، سنمه قریش قنوت امیرالمومنینه ولی جا داره. خلاصه وقتی رفت ایشون خادمه گفت عجب، یعنی این زیرکی از کجاست این حرف چی؟ یه روز میرزای شیرازی به خادمش گفت میری کربلا پیش فلان عالم، این پولا را میبری، فلان کاغذ هم میگیری میاد. آقا رفت تو حرم امام حسین طلبه یه رو دید، گفت آقا چه حق چه حال چه خبر؟ گفت آقا ما که اومدیم سامر را اونجا درس بخونیم و وایسادیم، دیدی که میرزا نذاشت و پولمونم داد و غذامونم داد و برمون گردوند و ما میخواستیم یه دعای سنمه قریش هم تو سامر را بخون. یعنی میرزا اینقدر پیشگیری کرده که این اختلاف، این شیعه‌گری دچار اختلاف نشه، داعش غالب نشه، ظالم غالب نشه، ما رو به جون هم نندازن، مسلمان مسلمان بکشد و لذتش رو صهیونیستا ببره. خب اینه میشه میرزای شیرازی، تحریم تنباکو، قدرت، میشه آیت الله لزما بروجردی. بروجردی که وقتی یه حرف میزد اول به شهید نواب گفتن و به نواب صفوی گفتن بابا شما یه طلبه چرا نمیشینی آیت الله بروجردی ببین؟ آرام نشسته. گفت بله من سربازم، اون سرهنگه، سرباز نباید بشینه تا سرهنگ بره جلو، اگه وقت سرباز تنبلی کرد خود سرهنگ میاد جلو، آقا بروجردی سرهنگه و من سربازم. وقتی هم پاش میفتیم آیت الله لازم ما بروجردی یه هشدار به شاه میده همه سیستم ها رو عوض بکن. یعنی یک شجاعت، وقتی که پادشاه عربستان فیصل میخواست بیاد قم، آیت الله بروجردی رو ببینه گفت راش نمیدم، راش نمیدم کجا، و حالا مثلا ما بریم التماسش کنیم کجا، خیلی فرق میکنه. اینا یک چیزایی که جربوزه میخواد، قدرت میخواد. گفت که من راش نمیدم. گفتن چرا؟ گفت این بیاد قم وهابیه، حرم حضرت معصومه نمیره، میاد خونه من و من پیش حضرت معصومه شرمنده میشم. اگه من از قوم حضرت معصومه بیرونم بکنه حقم داره که من بی ادب باشم، اون بیاد دیدنای من و دیدنای حضرت معصومه نره. مدت ها گذشت، پادشاه عربستان گفت چرا آقا بروجردی اجازه نمیده که من بیام؟ گفتن راستیت شرط آقا بروجردی اول زیارت حضرت معصومه است، بعد آقا بروجردی. گفت میرم باشه. اومد قم، رفت و حرم حضرت معصومه، از زیر بغلش یه قرآن در آورد داد با آیت الله بروجردی. آقا بروجردی هم از رو کتابش یه قرآن دیگه برداشت، خیلی قشنگ و قبلا هم کارش کرده بودن، واقعا اولیای خدا رو ببینید، از اون قرآن‌های مرصع برداشت، گفت اینم هدیه بروجردی به شما. گفت آقا قرآن که ما آوردیم؟ گفت نه، بعد از اینکه من و تو نیستیم یه عده از طرفدارای تو پیدا میشن و به ما تهمت میزنن، میگن قرآن شیعه یه قرآن دیگه است، این دروغ رو تو ثابت کن. مثلا هم وهابی‌ها که الان همین حرف میزنن دیگه، میگن قرآن شیعه یه قرآن دیگه است. اینقدر هم نفهمن که هرچه این کور دنیا و آخرت، همین بن جبرین یا شیخ آل شیخ، هر دوشون هم نابینان، فتوا میدن همون رو عمل میکنن. مثلا دیدید قبل از ما روزه فتوا داده بود که اگه کسی بخواد خدا گناهش رو ببخشه، اگه خیلی گناه داره میخواد خدا گناهش رو ببخشه، ادرار داعشی رو بخور. خب انسانهای احمق فراوان دور این افراد رو میگیرن. خب همین حرفی که زمان پیغمبر هم گفتن هر کس پشکلش رو تر عایشه رو بکنه بهش بهش واجبه. ابن عباس گفت من دیدم تو جنگ جمل مردای محاسن سفید اثر سجده تو پیشونی ها دارن، رو زمین میچرخن. گفتم چی پیدا کرد؟ چی دنبال چی میگردید؟ گفت که پیغمبر گفته هر کس پشکل شطور عایشه رو بو کنه بهش بهش واجه، ما میگردیم پشکل شطور پیدا کن. ابن عباس میگه گریه کردم. گفتم بدبختی مسلمان ها به کجا رسیده؟ جهل به کجا رسیده؟ به قول امراض معاویه بهش گفت که معاویه از شمشیر علی، امراض از شمشیر علی هم برانده تر وجود داره گفاره، شمشیر جهل امت، شمشیر جهل ذوالفقار علی را هم در نیام می کند، علی را خانه نشین می کند. جاهل باشه، به قول امیرالمومنین احمق باشه، ان الاشعری احمق هذه الامه، اشعری احمق امته، اینقدر فریب میخوره و زود رنگ عوض میکنه که تو یک این که ماشالله ماشالله کنن آفرین تو بزرگ امتی و تو زاهد امتی و خرش کرد. امر آس رفت بالا منبر گفت لباس خلافت از علی کند. ضررش تا کجاست؟ منبری ابو موسی اشعری که لباس خلافت را از علی کندم، یعنی سر حسین رو جدا کردم، یعنی حسن رو کشتم، یعنی امام صادق رو خونه نشین کردم، یعنی امام زمان رو 1184 سال غریب و تنها گذاشتم. جهله. اما یه انسان آگاه، یه عالم، یه دانشمند وقتی بیاد بیدار کنه، چشم‌ها رو باز کنه، با شیعه آشنا کنه، با کتاب‌ها آشنا کنه، اقلا تو دنیا حرف شیعه رو برسونه که یه گروهی تو دنیا هستن به نام شیعه با این ویژگی‌ها، تا بعد ببینیم که چقدر گرایش به تشیع زیاد میشه در اروپا و در غرب به خاطر این قرآن، به خاطر حضرت زهرا ده فاطمیه محرم، به خاطر همین بیدارگری ها که اول با اسمش آشنا بشن. یه شیعه هم وجود داره، کار حضرت امام این که میگیم هر کجای دنیا اسم امام هست، یکی از کاراش همینه. این آقا کیه؟ این رهبر شیعه هست. شیعه کی هست؟ حالا که این رهبر شیعه پنج شب میشینه روزه حضرت زهرا به پا میکنه، هم رهبر مقام معظم رهبری، پنج شب ده فاطمه روزه به پا میکنه، خب رهبر شیعه است، یعنی سخنگوی شیعه، پس این کار درسته دیگه. اون اعتقاد این رهبر شیعه اینه که ما یه فاطمه داشتیم به شهادت رسیده، کی شهیدش کرده؟ همینطور علمی بره جلو، تاریخی فهم بره جلو، بفهمه چی میخواد بگه. کار یک رهبر جهانی اینه. حالا فقهش به جای خود، اخلاق به جای خود، معنویت و عبادت به جای خود، عبادت هم کردن که به اینجا رسیدن. اگه مثل ما میرفتن میخوابیدن و تخت، اونا مثل 8 میلیارد 7 میلیارد جمعیتی که الان رو زمین راه میرن، اینقدر هستن که هیچ خبرشون نیست، اومدن و رفتن و هیچ، به قول پشه یه اومده رو کمر یه گاو نشست، یه پشه میخواست بپره، به گاوه گفت صف وایس که من میخوام بپرم، نیفتی، گفت بپر، نه اومدن تو خبری بود و نه رفتن، فرق نکرده. حالا یه اینطور آدم وقتی عبادتش هم عبادته، 43 سال پشت سر هم نماز جعفر طیارش ترک نشه، تو نماز مستحبی خودش که بخونه مناجات 15 رو تو رکوعهای نماز شبش بخونه، ابو حمزه سومالی رو 3 قسمت کنه تو قنوت نمازهای مستحبیش بخونه، 15 سال بدون استثناء هر شب، بدون استثناء یک بعد نصف شب خودشو برسونه تو حرم امیرالمومنین جامعه کبیره بخونه. اونم یک کسی که دشمن دنبالشه، تهدید میشه. ما یه جایی اگه با یه سنی حرف زدیم، مثلا دو تا کلمه گفتیم که حق با شیعه است، حق با فلانه، تا شب دلوره داره که نیاد از پشت سر ما رو بکشه، یه وقت خفتمونو نگیره چطور بشه. ولی یه نفری که شاه دنبالش باشه، تروریست دنبالش باشه، وهابیا دنبالش باشن، بهایی ها دنبالش باشن، حرف اول شیعه رو میخواد بزنه، همه مراجع را تحت شعای خودش قرار داده، اصلا چرا امام رو بردن نجف؟ گفتن اونجا فقیه زیاده، مرجع تقلید زیاده، آقای خوبی اونجاست، اسد محمود شاهرودی اونجا، آیت الله لازما مرحوم اسد محمود شاهرودی که 80 سال 85 سالشون بود، 70 سالش همه پنج شنبه پیاده رفت کربلا زیارت امام حسین، مرجع تقلید بود. میبرمشون اونجا، آقای حکیم اونجاست، آقای خوئی اونجاست، دیگه دفتر دسته که امام نمیگیره، تعویضش کردن به عراق، دیدن به به آقای خوئی نه تعطیل کرد درسشو، اومد پیش امام، آقای حکیم درسشو تعطیل کرد اومد پیش امام، آقای شاهرودی درسشو تعطیل کرد اومد پیش امام، دو دوباره شد امام و عراق، گفت میبرمش یه جایی که نه کسی باشه و نه مسلمانی باشه، ترکیه لایک مذهب. چقدر هم تو اون سختی بورسا توی روستا توی کوه بردنش، نه امکاناتی، نه برقی، نه یخچالی، نه پنکه‌ای. حتی بعدها رفتن یه دونه پنکه خریدن، گفت نه من راضی نیستم. یه ریسلام مثلا یه شاخلام کشیدن اونجا، یه پریزم گذاشتن یه مثلا پنکه، گفت نه برای من کسی پنکه نذاری. گفتن چرا؟ گفت تو این بورسا اینقدر فقیرن، تو این بورسا اینقدر فقیرن که همه پنکه ندارن، من تنها اگه پنکه داشته باشم این ظلمه، من کار نمیکنم. توی اتاق 4 متری نشسته بودن که پنجرهش نشسته بودن زیر تاق، چون تحت نظر بودن دیگه، زندانه. لباسم ممنوع، مرحوم امام پالتو پوشیدن، حاج آقا مصطفی اینا رو واداشتن لباساشون رو بکنن پالتو بپوشن. بعد دیدن نه اینجا بورسا هم که شد همه خبرنگارا و این بیا و اون بیا و برق بیا و جاده اسفالت بیا رو آباد بشه و هر جا دیگه میره برکت هم دنبالش میره. گفت ببردش یه جا دیگه، دوباره برگردن عراق. عراق هم بیاله برو بیرون، میره برای ترکیه، برای کویت. وقتی میخواستن برن کویت، امیر کویت گفت نمیگذارم. حاج احمد آقا به امام گفتن که اگر ما رو نگذاشتن کجا بریم؟ حالا امام فرمودن میریم پاریس، اونجا دیگه آزاد. گفت اگه اونجا رامون ندادن چی؟ گفت طورینه، اونجا هم رامون ندادن یه کشتی اجاره میکنیم میریم تو آبهای آزاد خلیج فارس، فریادمونو میزنیم، چون برا خدا حرف میزنیم باد مأمور حرف ما رو به اهلش برسونه. ما میریم تو آبهای آزاد خلیج فارس، مال کسی نیست. که رفتن تو به اصطلاح پاریس، اونجا رفتن نوفل شاتو، یه شهرک دور افتاده، اونجا هم شد مسیحیای عاشق امام، که الان هم مسیحی هر سال یاد امام رو اونجا. و جالب اینه که روز کریسمس که میشد، امام برای تک تک خونهای نوفل شاتو یه گل میخرید، یه دست یه دونه گل، میگفت بدید این امروز جشن کریسمسه، و از طرف من تولد حضرت مسیح را و جشن کریسمس را تبریک بگید. اینقدر دلها رو به هم نزدیک کنه، همه بشن مطیعش. خب بالاخره دیدن از این طرف ایران آمادگی پیدا کرده، از اون طرف عراق اینطور بشه. وقتی هم میخواستن حرکت کنن، با اولین هواپیمایی که خواستن حرکت کنن، امام به نماز وایستاد. گفتن که آقا نماز هواپیما میره؟ گفت اون بره، ما نماز میخونیم، اون هواپیما بره. هواپیما رفت، گفتن دیگه نیست، بلیت نیست. بعد که معلوم شد تازه اون هواپیما بمب‌گذاری شده بود که وقتی بیاد تو هوا منفجر بشه، امام گفت ما نمازونو میخونیم. نماز نجات بخشه، علم غیب نداره بگه تو این خوما هواپیما بمبه، ولی نماز قرار انسان را نجات بده. خب اون هفت امام رفت، بعد امام نایمد با امام خونسا کردن که مال خودشون بودی، قرار بود برای امام باشه. یه هواپیمای دیگه بعد از 15 ساعت دیگه امام رو سوار کرد اومد ایران. تو خرداد اومد، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم، وقتی که تو خرداد امام قیامش 15 خرداد، و از اون طرف هم حالا اومدن امام از پاریس تو بهمن بود، یعنی 12 بهمن اومدن، 22 بهمن هم پیروز شدن، ولی قیامشون از خرداد شروع شد، خرداد هم از دنیا رفتن در سن 89 سالگی. ولی شما ببینید اثری که از این مرد در آینده و سالهای آینده، من دیروز اشاره کردم از حرم امام نمیگم و از این پولهایی که اونجا خرج میشه نمیگم، و از شخصیت امام، از ارزش امام، نه این که این اسرافهایی که حالا میشه هر کسی بوده و هر که هست، اینا رو نمیگم، اما از شخصیت امام در آینده این جایگاه الهی میمونه که تو دنیا کسی نیست که ارتباط حال و روحی با امام نداشته باشه. همقدر کافیه که وقتی هم از دنیا میره سازمان ملل یه سکوت عمومی اعلام کنه، مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه سکوت اعلام بشه، همه دنیا یه نخست وزیر مثلا شعر بخونه که روزگار دیگه مثل اینه نمیاره، اون پادشاه یه حرف دیگه بزنه، پادشاه عربستان. با اینکه امام گفت ما هر کسی ببخشیم و عفو کنیم فهد و عربستان سعودی رو نمیبخشیم، فرمود ما حتی اگر از آمریکا هم بگذریم از عربستان نمیگذریم. ولی وقتی امام از دنیا رفت از فهد پرسیدن، فهد صحبت کرد گفت خدایی بگیری یک کسی که صاحب شجاعت و نفس بود از دنیا رفت. الفضل ما شهدت به الاعداء، فضلت اینه که دشمن تعریف بکنه، دشمن بپذیره که این یک شخصیت بزرگه، روحشون شاد بشه انشاءالله. راهشون همونجور که خود امام میخواستن و الان هم رهبری میخوان انشاءالله ادامه پیدا کنه و از این حوادث و از این خلاص دنیا طلبی ها و ریاست طلبی ها هم انشاءالله نجات پیدا کنه، چون خداییش آدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجه. حالا اگه خسته نشدید یه بند از حضرت لقمان هم، اگه خسته نیست یه صلوات بفرست بینم چجوری. الله مسلم خیلی این بحث اخلاقی لقمان زیباست. یه فقرشو گوش بدین، میفهمد یا بنیه ان کلم تو کلف ان تو شیل الجبال. چقدر قشنگ. پسر جون قرار نیست تو کوه رو دوشت حمل کنه، یعنی اینقدر تو دنیا به خود سخت نگیر. قرار نیست کوه به دوشت، تو شیل الجبال، شمل یعنی به خود پیچیده. این که میگن رب الف طیب نزله هما و شمله هما، شمل یعنی خوبی ها، لباس بزرگ، چادر، که قرآن هم میگه که شمل‌هاشونو به خودشون بپیچن، چادر خوب داشته باشن. میگه آقا قرار نیست تو کوه رو رو دوشت بگیری. ولم تو کلف مالا تو تیغو، تکلیف مالای طاقم نداری. دیگه حالا ببینید بعض وقتا اول جوانی که میشه، نوجوانایی که روزه میشن چون احکام بلد نیستن خیلی وقتا سختشون میشه. یه صبح تا ظهر همش آب دهنشو میندازه بیرون این بچه. چرا؟ فکر میکنه که این آب دهن اگه رفت پایین روزه باطله. این خب نمیدونه دیگه، تکلفه. اما اگه بره یاد بگیره، حسن دین اسلام دین سهله سمحه است، سهله است آسانه. ان الله یرید بکم الیسر. سمحه است خیلی وقتا خدا گفته چشم پوشی کن، خیلی وقتا چشم پوشیه. حج نمیتونی چشم پوشی کن، نمیدونم خمس نداری چشم پوشی کن، جهاد نمیتونی بری نرو. هی گفتین ما راحتی شما رو میخوام. لات و تیغ، عبادت ها رو به خود سخت نگیر، کارها رو به خود سخت نگیر. مخصوصا اون روایت امام صادق که فهم لات و بق از عبادت الله عند نفسک، عبادت خدا رو مبغوزش نکن. آقا یه شب دعا میخوای بخونی، ابو حمزه سومالی، وردارین دعای ابو حمزه سومالی رو یه صفحه شو بخون، یه صفحه شو. حتما لازم نیست که این 10-15 صفحه را هی پسرم بخونی و بعدم بگی الله. فرد شب که حرف ابو حمزه میشه میگی ببخشی من موبایل، بله الو یا علی، به بهانه موبایل. نه، حال مهمه. ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و حال را. خدا رحمتش کن، مرحوم مولوی دید موسی یک شبانی را برا کوه، همی گفته خدا و ای الا تو کجایی تا چه من چاکرت. خیلی قشنگ با خدا حرف زده. این که میگه ما درون را بنگریم حال را، این خدایی که چادر و چارق نداره، چارق از دوستم بروفم جایو کرد، مثلا کنم شانه سرد وقت خواب آیم، بروفم جایو کرد، دستو کند مالم به مالم پایو کرد. هی خداسه با خدا خیلی حال میکرده، اینا را میگفته. ای فدای تو همه بزهای من. خب دارایش همه بزا بوده، گفته خدا یا این بزهای من به قربونت. هی هی و هی های و این سر صداها و این هایی که ما میخونیم و اینا که حالا خود این نیم یک صدایی داره، شعری داره دیگه. وقتی برای گوسفند نی میزنن یا برای شتر حدی میخونن یه شعره، که شعر مخصوصی هم داره. حالا به قول اون بنده خدا که سگش دیتال بود، آموزشش داده بود تو نی شعر میخون، با بره رفیقش کرده بود، اسم سگه رو گذاشته بود تیتال. با بره هم که جلوی گله میرفت و زنگوله داشت و اینو رفیقش کرده بود که مواظب گله باشن، جلوی گله رو بره داشته باشه، عقب گله هم سگه داشته باشه. خب اینا وقتی که 3-4 تا دوز اومدن و دید که خریف اینا که نیست، همه اسلحه دارن و یا مثلا چماق دارن. اینم که یه آدم بنده خدای تنها گفت بذارید یه بار دیگه برای آخرین بار برای این گوسفندام یه نی بزنم. گفت هر چی دلت میخواد بزن. تو این بیابون که کسی اون وقت تو نی شروع کرد خوندن که تیتال تیتال گله رو بردن وای وای، رمه رو بردن وای وای، همه رو بردن، بره رو بردن وای وای. شروع کردم شعرش که الله الان جاش نیست براتون کاملش بخونم. این سگم دوید رفت تو محل، مردم خبر کرد. یه وقت این دزدا دیدن 50 نفر با چوب و چماق دارن میان الفرار، گله رو نجات دادن. خب این آشنایی و این به اصطلاح، حالا ببینید صحبت سر اینه که تکلیف سخت بر خود انسان. وقتی انسان خیلی چیز بلد نباشه، مالای و تیغ نیست که عبادت میخوای بکنی بر خود سخت نگیر، هر چه بلدی با حال. اون میگه بزای من به قربونه بیام چی کار کنم برات. حضرت موسی عصبانی شد. این یه درس ها، آدم های مؤمن زود پرخاشگر نباشین، تو ذوق دیگران نزنید. یه مسئله رو اشتباه گفت پرخاش نکنید، یه جای صفی استاد تو ذوقش نزنید، یه بچه رو از مسجد نزنید، دیگران رو از عبادت خدا نزنید با اخلاق خوب. حضرت موسی گفت این حرفا چی میزنی، چرت و پرتا چی میزنی؟ خدا گفت یا موسی این راهش نیست، ما تو را فرستادیم که این آقا را جذبش کن، تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی. ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. هر کی حال پیدا کنه، دو رکعت نماز با حال بخون، نه اینکه حالا بگه ما تو این 17 رکعت دو رکعتشو با حال میخونیم بقیه‌اش هم نه، اون 17 رکعت سر جا خودی دست به اونها میگفت که بهش گفتن امامات بشمار، هر چی امام میشمار 14 تا بودن. خب بابا درست حضرت ابوالفضل هم آقا ولی امام نیستن، حضرت علی اکبر آقا ولی امام نیستن. گفت نه 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 نه، دست به حضرت ابوالفضلش نذار. تو کربلا تو اون هوای داغ کی شمشیر میزد؟ کی اون کارا رو کرده؟ دست به ابوالفضل نذار، هر کی از آخرا میخوای کم کنی کم کن. خب ما لا یتیق و لا یتاق نداریم. قرآن هم میگه ولا یتیقونه، عرفی هم میگن تیغم نمیباره، تیغم نمیباره یعنی توان ندارم، فشار نیاری. عبادت، عبادت اختیاریست، واجبات رو خوب انجام بدین. تو زندگیاتون خیلی سخت نگیری، چشم چشی ها بیچاره میکنه آدم رو. غذا خوردن های یه افطاری میخوای بدی، یه افطاری ساده راحت روان بده تا همم بیان و خلاصه غذا هم بخورن، اون وقت اون بنده خدا میخواد رو دست تو مهر کنه. یه ذره غذا بیشتر داده اونم یه جور دیگه میخواد بده، یه لباس پوشیده یکی دیگه میخواد یه جور دیگه. آخه مودم بعد جوری هم هست، فردا صبح یه گونی از اون گونی های قدیمی ها دو تا سوراخ بهش بکنن به عنوان پاچه و بپوشن، فردا هم یکی یه گونی پوشیدن. خب این خوب نیست که، زندگی باید با عقل و درایت باشه، تکلف به خودتون وارد نکنه. ولم تو کلف مالات و تیغ و چیزی که نمیتونه اصلا واردش نشو، خودت به سختی نگیر. فلا تحمل البلا على کتفک، بلاها رو به دوش نکش. و خیلی قشنگ نتیجه گرفته، حرف تموم. ولا تذبح نفسک بیدک، خودت رو با دست خودت سر نبر، خودت رو با دست خودت ذبح نکن. میگن که با دست خودش گور خودشو کن، یعنی دست خود آدم. آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه همیشه میفهمودن آقا برای خودتون زندگی کنید تا راحت زندگی کنید، اگه برای دیگران زندگی کنید هیچ وقت مردم ازتون راضی نمیشن، شما هم راضی نیستید، هر روزم تکثر و کثرت‌گرایی به زندگیاتون وارد میشه، بیچاره میشید، مالای و تیغ انجام ندید. اهل بیت هم اینجور بود. بعض وقت آدم یه خاطراتی میخونه، خدا رحمتشون کنه، مرحوم حاجی سبزواری صاحب منظومه سبزوار که رفتید و قبرشون زیارتگاهه، من چند بار توفیق داشتم رفتم زیارتش، خیلی آقا بوده، خیلی فوق العاده. خب ناصرالدین شاه یه روز گفت که شما دیدنهای ما نمیای؟ گفت نه. گفت آخه ما شاهیم. گفت خب باشه، نه الحمدلله نونم از دست تو در میاد، نه ترسی ازت دارم، نه نیازی بهت دارم، نه شمشیره نه قلمه. گفت مهمونم نمیخوای؟ گفت چرا؟ مهمون هر کی باشه، پیغمبر فرموده که اکرم الضیف ولو کان کافر، اگه کافرم باشه مهمان، خب بیا. گفت ما فردا زور نهارتیم. گفت امشب بیا. گفت آمادگی داری؟ گفت آره. گفت امروز زور چی؟ گفت امروز زور بیا. به وزراش گفت بیار بریم در خونه حاجی سبزواری بریم نهار. آقا اونجا که رفتید 10-20 نفرم وایسادن. گفت شما؟ گفت ما هم نهار دعوت. گفت همینجوری؟ گفت خب بچه نمیگفت جانیس بابا یه اتاق حاجی بیشتر نداره، دو تا میرن، یکی دو تا میرن و میان بیرون. گفت ما چی؟ گفت وایس تو صف وایسا. گفت خب من ناصرالدین شاه. گفت هر کی میخوای باش. حاجی سبزواری که دیگه ناصرالدین شاه غیر ناصرالدین شاه نداره. بعد خلاصه که رفت داخل، دید یه بز داره، برای هر کسی یه ذره یه پیاله شیر میدوشه، خودش هم میدوشه یه ذره نونم. گفت بفرمایید. گفت همین. گفت همین دیگه. بیرون که اومد وزیرش گفت چی دیدی؟ گفت عزت، ما پادشاهیم، در اتاق باید وایسیم که کی اجازه به ما بده مثل این پابرهنه ها بریم داخل، اونم یه ذره شیر همین الان از بزش دوشیده باید بخوریم. میخوای بخور میخوای نخور، ما هم پادشاهیم و اینقدر خدم و حشم و کاخ و دم و تشکیلات و اصلا دعوت ما رو قبول نمیکنه. بهش میگیم بیا خونه، میگه نه کاریت ندارم. ما هم به این راحتی اومدیم به این باید تو صفم وایسیم که یه ذره غذا به اون بده. گفت پس چیه؟ گفت عزت، العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. عزت مال خداست، عزت مال رسول خداست، عزت مال مؤمنه، اوجش امیرالمؤمنین، عزیز عالمه. که حضرت زهرا وقتی که از پیغمبر پرسید یا رسول الله منو بیشتر دوست داری؟ علی را. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. پیغمبر فرمود احب و اهلی فاطمه و اعز و اهلی علی، عزیزترینم علی است، محبوبه منم توی فاطمه جان. محبوبه حب، عزیز یعنی آقا، یعنی بزرگ، بزرگ قومم، بزرگ خانوادم علی است، میشه عزیز عالم. همینطور اهل بیت و مؤمنین، امام حسین میشه عزیز خدا، کربلا میشه عزیز خدا، یک خاکش هم میشه عزیز خاکش. السلام علی ساکن کربلا، تربتو خاکو بخور مثل غذایی که میخوری بخور، آبش از زمزم بالاتر، از سلسبیل بالاتر. بی عارف گفتن که اگه همین الان از کوثر یه لیوان آب برات بیارن، از فرات امام حسین هم یه لیوان آب برات بیارن، کدوم انتخاب میکنی؟ گفت اگه این لیوانه را از راس حرم امام حسین برداشتی بشن، با همه کوثر عوض نبکنم، با همه کوثر من امام حسین نمیخوام. امام صادق سلام الله علیه فرمودن کی بهشت میخواد؟ گفتن آقا همه دارن میدون به طرف بهشت. حضرت فرمودن نمیبینم. گفتن آقا چطور؟ فرمود نمیدونم، کسی به طرف کربلا بده، بهشت کربلاست، موضع قبر الحسین ترعت من ترع الجنه، و محل قبر حسین باقی از باغهای فردوس برین بهشت. سلام خدا بر حسین. 28 سال پیش اگه یادتون باشه، خب حضرت امام از دنیا رفتن، 10 میلیون جمعیت دنبال این جنازه میدویدن، 3 روز ودا کردن، مردم میومدن چند تا کفن عوض کردن. خب تو جمعیت این کفن پاره شد، خونی شد، به هر حال یه فرزند امام حسین بود. اما بمیرم برای حسینی که لا غسل ولا کفنن الا بدمه، غسلش با خون بدنش بود. نمیدونم یه حضرت امام که خواهر هم نداشتن زمانی که امام از دنیا رفت، اما برید کربلا ببینید یه خواهر با حسین چه میکنه، چه کربلاست که آدم به هوش می آید. هنوز ناله زینب به گوش می آید. اومد بالای قتلگاه ایستاد، یه نگاه کرد، دید اینا که نامردا دارن میزنن، هر که هرچه داره میزنه. عمر سعد هم که ایستاده نگاه میکنه، گفت یبن سعد اتنظر و یقتل ابو عبدالله، پسر سعد تو ایستادی دارن حسین رو میکشن، ابی عبدالله رو میکشن. جواب نداد، رو کرد به مردم، گفت اما فیکم مسلم، یه نفر مسلمان بین شما نیست. بازم دید جواب نیومد، روشو برگردون طرف مدینه طیبه. ای مونس شکست دلان، حال ما ببین.
اگرچه مزدرم زارم غمینی، حسین ابن علی دارم غمی نیست، به خودت ببال صورتت عشق بار بر حسین، صورتت آب رو گرفت. چه غم دارم اگر محرم حسینم، خدا را شکر اربابم حسینم. تمام عشق من این بار آمد، بدون روزه اش کارم تمام. یه بهت اشاره کنم یا علی، حالا که انطور دل داماده است مقدم چینی نکنم دیگه، بگم آقا بمیرم وقت آخر پرمر بود، یا زهرا بمیرم وقت آخر پرمحل بود، آخ بمیرم بزرگ یک قبیله بی کفن بود. بزرگ یک قبیله بی کفن بود، تنش را بر روی نیزه کشیدن، عزیز الله ما را سر بریدن. همین که لعنت کنه خدا شبر ملون اومد رو سینه حسین، دیگه آقا رمق نداره، چشما تیره و تار میبینه. نظر کرد زینب بالای تل داره نظر میکنه، با اشاره دست فرمود زینبم رو به خیمه ها کن، میدونه خواهر طاقت دیدن نداره، همین قد اشاره کنه. یه به خانم فرمود دیدم زمین کربلا داره میلرزه، صدا رو به ناله بلند کن، زن و مرد انشالله ثوابش دست گلی به روح همه گذشتگان. امام عزیزمون، شهدامون، گذشتگان، از خودتون بانیای خیر و مناسی همه فیض ببرن. سه مرتبه صدا رو به ناله بلند کن، بگو یا حسین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب مستر ازا دعا و یک شفصون و یجعلكم خلفاء الارض اعلاهن مع الله قلیلا ما تذکرون. الهی بالمحمدیت المحموده و بالعلویت العالیه و بالفاطمیت البیضان و بالحسنیت الحسنان و بالحسین سید الشهدا. عجل ولیک الفرج، عجل ولیک الفرج، عجل ولیک الفرج. خدا فرج آقامونو برسان، گذشتگان و امام و شهدا و اموات حضار با رسول الله محشور بفرما. مریضامون، منظورین، بچه های مریض، زن و مرد مریض، هر کجا کسی گرفتاری و مشکلی داره، بیماری های جسمی و روحی، به برکت حضرت ابا عبدالله لباس عافیت بپوشان. جوانامون، مملکتمون، مراجع و رهبرمون، این جمع اهل شهر، همه رو در پناه خودت حفاظت و محفوظ بفرما. به برکت محمد و آل دشمنان اسلام و قرآن، آمریکا، صهیونیست، داعشیا، سلفیا، آل سعود، آل خلیفه رو نابود بفرما. النبی و آله.